بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که قائل به اعم به او استدلال کرده امثال این دعای شریف است: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، الزانیت و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئت جلده. به این کیفیت که در هنگام اجراء حد باید این عناوین به حسب حقیقت صادق باشه، قطع باید مربوط به سارق باشد، مربوط به سارقه باشد، جلد باید مربوط به زانی و زانیه باشد، در حالی که اینها در هنگام اجراء حد انقضا عنهم المبدأ در اون هنگام تلبس به مبدأ زنا و مبدأ سرقت تحقق ندارد. پس اگر بگوییم که در هنگام اجراء حد اینها حقیقتاً زانی و سارق نیستند، این خلاف ظاهره آیه شریف است، و اگر بگوییم هستند لابد باید مشتق در من قضا هم حقیقت باشه، برای اینکه در هنگام اجراء حد هیچ گونه تلبسی تحقق نداره. پس از قبیل این آیات دلالت بر این می کند که مشتق حقیقت در من قضاست. جوابی که از استدلال به این قبیل آیات داده شده، یکی این است که کانه ما از خارج می دانیم که این آیاتی که در مقام بیان حدود الهیه وارد شده، اینها به این عناوین کاری نداره، اونی که موجب تحقق حده اصل تحقق مبدأ از یک انسانه، تحقق سرقت از انسان این موجب حد است، تحقق زنا از انسان موجب حده، اما اینکه این عناوین اشتقاقیه هم دخالت در این مسائل داشته باشه، این عناوین دخالت نداره. ما از خارج ملاک حد رو به دست آوردیم، چرا زید حد سرقت می خورد؟ لأنه تحقق منه السرقة. حالا عنوان السارق به چه نحو بر اون منطبقه، ای دیگه نقشی در این مسئله نداره. ملاک حکم و منات حکم از خارج برای ما مشخصه و روی اون ملاک ما اجراء حد میکنیم. دیگه در اجراء حد ما ننشستیم فکر بکنیم که آیا عنوان اشتقاقی از سارق حقیقتاً بر این صادقه یا این عنوان اشتقاقی حقیقتاً صادق نیست. ملاک صدق این عنوان اشتقاقی نیست، ملاک صدور و سرقه است، ملاک تحقق و زناست. حالا با تحقق زنا عنوان عزانی میخواد حقیقت باشه یا به لحاظ انقضا مجاز باشد، اینا فرقی در مسئله نمی کنه. موجب حد تحقق عنوان نیست، موجب حد تحقق مبدأ. صدور المبدأ من الانسان، صدور الزنا من الشخص، این ملاک برای حد. حالا هر عنوانی میخواد براش صادق باشد حقیقتن یا مجازن و یا اینکه صادق نباشه. این یک نوع جوابی است که کسی میتواند بدهد. جواب دوم این است که ما از سارق رو بله به توبه ارتباطی نداره، این ربطی به مسئله توبه نداره. عرض می شود که جواب دومی که از این داده شده، بگیم که ما در این عناوین همون حال نسبتش رو ملاحظه می کنیم. از سارق، آیا معنای از سارق چیه؟ از سارق یعنی من کان متلبسن به سرقت فلحال، این معنای از سارق، یا از سارق با این معنا هم می سازه، یعنی من کان متلبسن به سرقه فی ظرف سرقه. اگر معنای از سارق این باشه که در حقیقت جری به لحاظ همون حال تلبس باشد، مثل زیدون کان زاربن، اگر دیروز متلبسه به ضرب شد، دیگه زیدون کان زاربن این انقضاء عنه المبدأ نیست. شما در همون حال صدور ضرب و تلبس به ضرب نسبت رو هم به لحاظ همون حال جاری می کنید، تطبیق رو به لحاظ همون حال تلبس می دهید. اگر زید دیروز متلبس به ضرب بوده و شما امروز بگید زیدون کان ضاربن، این هیچ منقضی عنه المبدأ نیست، این نسبت به لحاظ همون حال تلبس و صدور تحقق پیدا کرده. وقت اگر از سارق و از سارق را هم ما اینجوری معنا بکنیم، یعنی من کان متلبسن به سرقه و تلبسش به سرقت و جری شما این عنوان رو بر او، به لحاظ همون حال تحقق سرقت باشه، مثل اینکه از سارق معناش این باشه، یعنی من کان سارقن فی ظرف تحقق سرقه، من کان زانیان فی ظرف تحقق زنا، این دیگه هیچ مسئله مجازیت نیست، به لحاظ اینکه لا یکونو ممن قضا عنه المبدا، بلکه به لحاظ همون حال تلبس جری هم واقع شده و نسبت تحقق پیدا کرده. یک جواب سومی هم در کار، این رو درست دقت بفرمایید. این جواب رو بعض الاعلام ذکر می‌فرمایند. ایشون می‌فرماید که ما مسئله منقضی رو ببینیم اصلا کجا قابل تصوره. در قضایای خارجیه ما میتونیم مسئله منقضی رو تصور بکنیم، مثلا زیدی که دیروز تحقق منه الضرب، بیاییم بگیم زیدون الیوم ضاربون، زیدی که دیروز تحقق منه الضرب، اگر امروز گفتیم زیدون الیوم ضاربون، این انقضا عنه المبدأ، برای اینکه امروز زید دستش به چوب و تازیانه دراز نشده، دیروز این معنا از او تحقق پیدا کرده. پس در حقیقت این زید خارجی که دیروز تحقق منه الضرب، شما در اطلاق عنوان ضارب دو جور میتونید اطلاق کنید. تن بگویید زیدون کان ضاربن به لحاظ حال تلبس، اخرا هم به لحاظ حال انقضا بگید زیدون الیوم ضاربون. اگر گفتید زیدون الیوم ضاربون، این منقضی عنه المبدأ، برای اینکه اصل ارتباط با مبدأ دیروز تحقق داشته و امروز هیچ گونه ارتباطی با مبدأ پیدا نکرده. در قضایای خارجی درست به همین صورتی که ملاحظه کردید، اما ایشون می‌فرمایند اگر ما یک عنوانی را به صورت قضیه حقیقی بیان کردیم که فرق بین قضیه حقیقی و قضیه خارجی این است که در قضیه حقیقی حکم روی خصوصه افراد محققت الوجود نرفته، هم افراد محققت الوجود رو میگیره و هم افراد مقدرت الوجود رو میگیره. اما به خلاف قضیه خارجیه که او اختصاص داره به خصوص افراد محققت الوجود در قضایای حقیقیه کلی افراد اعم از محققت الوجود و مقدرت الوجود. خب اگر حکم رفت روی قضیه به نحو قضیه حقیقیه، ایشون میگه ما منقنه المبدأ دیگه اینجا چجوری تصور بکنیم؟ چجوری تصور بکنیم منقضی عن المبدأ رو؟ برای اینکه معنای قضیه حقیقیه این میشود که کل ما وجد فی الخارج کان کذا یترتب علیه کذا. خب اگر یه عنوان اشتقاقی مطرح شد، مثل همین السارق و السارقه و الزانیت و الزانی، که این به صورت قضیه حقیقی مطرحه، وقتی به صورت قضیه حقیقی مطرح شد، ما از سارق و از سارقه رو چجوری باید معنا بکنیم تا ببینیم آیا منقضی عن المبدأ درش تصور می شود یا نه. ما معنا از سارق و از سارقه باید اینجوری بگیم، باید بگیم کل انسان وجد فی الخارج و کان سارقا یبا علال حاکم قطع و عیدی، باید دستاش قطع بشه. خب این کل ما وجد فی الخارج و کان سارقا، این که دیگه دوتا حال نداره که، یه حال متلبس و یک حال منقضی. آیا در عنوان این قضیه اصلا ما چجوری میتونیم تصور بکنیم؟ باید بگیم کل انسان وجد فی الخارج و قد تلبس بالسرقه تحقق منه الزنا بالسرقه. آیا در این عنوان دیگه مرضی چجوری تصور میشود؟ ما نیمدیم روی شخص زید تکیه کنیم، بگیم ان لزیدن حالتین، حالت تلبس و حال الانقضا. دیروز متلبسه به ضرب بوده، امروز انقضا عنه ضربه، و ما دو جور بخواییم عنوان ضارب رو برش منطبق بکنیم، یکی زیدون کان ضاربا، یکی زیدون الیوم ضاربون. در خارجیه این معنا درسته، وجود دوتا حالت، حالت تلبس، حالت انقضا روی یک شخص یا چند شخص به حسب خارج شما میدونید تصور بکنید، اما وقتی حکم رفت روی یک عنوان کلی و افرادش هم اختصاص به افراد محققت الوجود نداشت، بلکه کل چیزی که در خارج وجود پیدا کرد و این عنوان برش صادق بود، این مشمول این موضوعه، دیگه در این عنوان به نحو قضیه حقیقیه ما چجوری منقضی عنه المبدأ بیاییم تصور بکنیم؟ شخص خاصی مطرح نیست که لهو حالتان، حالت و تلبس و الانقضا. پس معنای السارق این میشه کل انسان وجد فی الخارج و قد تلبس بالسرقه یجب قطع ایدی. خب این وقت تلبس بالسرقه دیگه چجوری ما دوتا حال فرض بکنیم؟ یه حال این که تلبسه، یه حال این که تلبس منقضی شده و حالا میخواییم ببینیم عنوان السارق برای صدق میکند یا نه. لذا همینطوری که ایشون میفرمایند و مطلب خوبی هم هست، ما در قضایای حقیقیه اصلا نمیتونیم منقضی عنه المبدأ درست بکنیم و دو حالت در عنوان موضوع ما بخوایم در قضایای حقیقی تصور بکنیم این قابل تصور نیست. این مال قضایای خارجیه زید و عمرو و بکر و امثال ذالک که اینها به حسب خارج دو تا حالت براشون پیش میاد، حالت تلبس و حالت انقضا، و دو جور اطلاق ما میتونیم نسبت به اینها داشته باشیم. زیدون کان ظالمن میتونیم داشته باشیم و زیدون الیوم ظالمن میتونیم داشته باشیم. لذا استدلال به این قبیل از آیات به هیچ وجه به نفع اعمی نمیتواند واقع بشود. بله چی؟ خیلی خوب، وقتی که قانون میخواد پیاده بشه با چی پیاده میشه؟ تمام شد. پس ملاک اصل و تحقق العنوانه، انقضا دیگه نداره. اونی رو که شما موضوع برای حکم قرار دادید انسان متلبس به سرقته، تمام شد دیگه. انسان متلبس به سرقت که منقضی عنه السرقه در بارش نیست. انسان متلبس به سرقت، چرا گوش نمیدی؟ میگم انسان متلبس به سرقت، اگر دلیل، اگر آیه شریفه اینجوری میگفت یجب و قطع و عید الانسان المتلبس به سرقه، شما باز در این منقضی تصور میکردی؟ الانسان المتلبس به سرقه باز منقضی داره؟ نه بابا، موضوع انسان متلبس به سرقته. این تلبس به سرقه املا، یا تلبس یا لم یا تلبس. تلبس و انقضا دیگه به این قاعده ارتباطی نداره، به این دلیل دیگه نمیتونه تلبس و انقضا ارتباط پیدا بکنه. او مال شخصه، شخص زید عرض کردیم درسته، دیروز تلبس به ضرب، امروز شما دو جور میتونی برش اطلاق بکنی. یه وقت میتونی بگی زیدون کان ضاربن به لحاظ دیروز، یه وقت میتونی به لحاظ حال انقضا بگی زیدون الیوم ضاربن. این معنای منقضی عنه المبدأ درست، اما وقتی که ما به شخص کاری نداریم، با به نحو قضیه حقیقی موضوع رو مطرح کردیم، نیومدیم روی زید و عمرو و بکر و خالد تکیه کنیم، گفتیم السارق، السارق یعنی الانسان المتلبس و به سرقه. الانسان المتلبس و به سرقه دیگه انقضا عنه السرقه نداره، انسان متلبس به سرقت، این دیگه حالتان درش تصور نمی شود. و اگر قضیه به نحو قضیه حقیقی شد این کیفیت دیگه، دوتا حالت که یکیش حالت انقضا باشه، همینطور که ایشون می فرماین و حرف خوبی هم هست، نمیشه دیگه درش تصور کرد. اون مال قضایای خارجی است که قابل تصوره. چی شد؟ مؤسسه یکیش هم نفهمیدیم، شما فهمیدیم؟ گوش بدید ثوابش بیشتر. عرض می شود که آخرین دلیلی که اینها بهش استدلال کردن که این دلیل رو می‌خواستیم تمامش کنیم انشاءالله، همین دلیلی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر کردند که در بعضی از روایات استدلال شده به این آیه شریفه. آیه شریفه‌ای که در رابطه با منصب شامخ امامت وارد شده و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی. ابراهیم عرض کرد آیا از ذریه من هم نصیبی در رابطه با این امامت هست یا نه؟ خداوند فرمود لا ینالو عهدی الظالمین، این عهد من که عبارت از همون امامته، این به ظالمین نمی رسد و ظالمین نصیبی در رابطه با امامت ندارند. ائمه علیهم السلام بر حسب بعضی از روایات استدلال به این آیه کرده اند بر این که این خلفاء ثلاثه چون سابقه بت پرستی داشته اند و بت پرستی از بزرگترین ظلم هایی است که تحقق پیدا میکنه، ان الشرک لظلم عظیم، اون وقت فرمودن که کسی که سابقه بت پرستی داره و در حقیقت سابقه ظلم داره، این آیه شریفه میگوید لا ینالو عهدی از ظالمین. قائل به اعم اینجوری استدلال کرده به این استدلال ائمه علیهم السلام که این خلفاء ثلاثه در حال تصدی خلافت و تصدی زمام امور مسلمین که بلا اشکال بت پرست نبودند، اینها سابقه بت پرستی داشتند، اینها در زمان جاهلیت و قبل الاسلام بت پرست بودند، پس اگر ظلمی بوده به عنوان پرستش بت، این مربوط به قبل الاسلامه، مربوط به قبل از تصدی زعامت و زمام امور مسلمینه. پس چرا ائمه به این آیه تمسک کردند؟ گفتن معلوم میشه که عنوان ظالم که عنوان اشتقاقیه، چون در منقضی عنه المبدع هم به نحو حقیقت صادقه، لذا خلفاء ثلاثه در همون زمان تصدی هم ظالم بودند حقیقتند، ولو انقضا عنهم الظلم، ولو اینکه این ظلم مربوطه به قبل از اسلام و در زمان بت پرستی و زمان جاهلیت بوده، لکن همون ظلم در زمان جاهلیت سبب می شود که در زمان تصدی خلافت هم عنوان ظالم حقیقتاً بر اینها اطلاق بشه. و اگر عنوان ظالم حقیقتا اطلاق نشه، استدلال ائمه علیهم السلام به این آیه شریفه برای ابطال امامت و خلافت اونها خدای نکرده استدلال غیر صحیحی خواهد بود. پس در حقیقت استدلال متفرع بر این است که در زمان تصدی خلافت هم اینها حقیقتاً ظالم باشند و ظالم بودن اینها به نحو حقیقت مبتنی بر این است که مشتق حقیقت در اعم باشه، و الا اگر حقیقت در اعم نباشه اینها در زمان تصدی خلافت هیچ آثار بت پرستی و شرک درشون وجود نداشته، بلکه مربوط به زمان جاهلیت و قبل الاسلام بوده. اینا اینجوری استدلال کردن به این آیه. لکن همونطوری که مرحومای آخون ذکر کردند و دیگران هم تقریبا همین مطلب رو با کم و زیاد بیان کردند، عناوینی که در موضوعات احکام و آثار، حتی آثار از قبیل لا ینال و عهدی قرار میگیره، اینها سه جور میتواند باشه. یک عنوان عنوانی است که نفس العنوان هیچ گونه دخالتی نداره، بلکه این عنوان مشیره و واقعی که دخالت داره اون خصوصیتی است که در مشار و الیه موجوده. مثل این که فرض کنید یک آقای ایستاده نماز میخونه، این مثلا پسر فلان کسه، شما به رفیقت میگی که برو پشت سر پسر فلان کس بیست نماز بخون. خب این پسر فلان کس بودن هیچ مدخلیتی در جواز اقتدا نداره. اونی که دخالت در جواز اقتدا داره مسئله عدالته، منتها پسر فلان کس بودن این عنوان مشیر به همون عدالتی است که او دخالت در جواز اقتدا داره. این را ازش تعبیر میکنن به عنوان مشیر که هیچ گونه مدخلیتی برای نفس عنوان پسر فلانی بودن تحقق نداره. اما گاهی از اوقات عناوین خودش دخالت داره. اینجایی هم که دخالت داره دو جوره. یک وقت دخالت به این کیفیت داره، خوب دقت کنید، که نفس تحقق مبدأ این علیت دارد برای حدوث حکم و بقای حکم، که نفس تحقق مبدأ و نفس تحقق عرض می شود این ارتباط بین ذات و مبدأ همین کفایت میکنه که حکم به دنبالش بیاد، ولو اینکه بعدن هم این ارتباط زائل بشه، بعدن هم این تلبس از بین بره، لکن حدوث و تلبس و حدوث المبدأ این علیت دارد برای اصل الحکم و بقاء الحکم. اما گاهی از اوقات این است که نه، حکم دائر مدار عنوانه، تا عنوان هست حکمم هست، وقتی که عنوان از بین رفت حکمم از بین میره. یعنی تلبس به مبدأ حدوثاً و بقاءاً فی حدوث الحکم و بقای الحکم دخالت داره. حالا عنوان ظالمی که در این آیه ذکر شده پیداست عنوان مشیر نیست، مثل نماز پشت پسر فلانی نیست، این عنوان ظالم نقش داره. بحث در این است که نحوه نقش و ارتباطش چجوریه. آیا نفس و حدوث ظلم و تحقق و مبدأ ظلم، این محرومیت از ولایت و امامت الهی میاره؟ ولو اینکه یک آن انسان متلبس به ظلم بشه و بعدم تلبس از بین برود، آیا لا ینال و عهد ظالمین معناش این است که اگر کسی در طول زندگیش یک لحظه با ظلم ارتباط پیدا کرد، این محرومیت از امامت الهیه و خلافت الهیه داره؟ یا اینکه نه، لا ینال و عهد ظالمین معناش این است که ظالم مادام کنه ظالمن لا یسیر و اماما، اما اگه 50 سالم ظلم کرده باشه و بعد تلبس به ظلم کنار بره، نه هیچ مانعی نداره، امامت ما به او خواهد رسید. آیا عنوان از ظالمی که در لا ینال و عهدی مطرحه مخصوصا به قرینه صدر آیه، که صدر آیه خیلی مسئله امامت رو بالا میبره، تا جایی بالا میبرد که ابراهیم در حال نبوت وقتی که میخواست به مقام امامت برسه، وقت فلما اتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی اگر ابراهیم هم کلمات پروردگار رو اتمام نمی کرد، اگر ابراهیم هم از اون آز مایش های تند و تیز بیرون نمی آمد که حقا آزمایشی در مورد ابراهیم شده که تاریخ قبل و بعد مثلش رو نشان نداده که کسی مأموریت ذبح فرزندش رو پیدا بکنه، بدون اینکه این یک مسئله شوخی یا مسئله رویای همین طوری باشه، ابراهیم با این آزمایشات قال انی جاعلک للناس اماما، وقت با این امامت با این خصوصیات چی مناسبت داره؟ آیا 50 سال ظالم بودن میسازه با این امامت؟ 10 سال بت پرستی میسازه با این امامت؟ یا اونی که تناسب با این امامت داره یک دامن پاک که در سراسر عمر لحظه ای با ظلم و بت پرستی ارتباط پیدا نکرده باشه؟ و الا بت پرست کجا؟ امامت پروردگار تبارک و تعالی که هزاران مرتبه از نبوت بالاتره، بر حسب همین آیه شریفه‌ای که در اینجا تلاوت شد. پس این آیه به مناسبت اهمیت مقام امامت میخواد بگوید که لا ینال و عهدی اون کسی را که طلب بسب ظلم ولو لحظتن، اگر یک لحظه متلبس به ظلم شده باشه، این دور از مقام امامت و مقام شامخه خلافت الهیه است. خب اگر معنای آیه این شد که حتما هم معنای آیه همینه، این دیگه چه ارتباطی داره که کلمه ظالم حقیقت در اعم باشه؟ خب میخواد حقیقت در اعم باشه یا نباشه؟ بالاخره خلفاء ثلاث به لحاظ حال بت پرستیشون که حقیقتا ظالم بودند، ولو اینکه در حال تصدی خلافت به حسب ظاهر عنوان ظلم و بت پرستی رو نداشتن و همون ظلم به لحاظ حال بت پرستی سبب می شود که آیه در مقابل اینها بیسته و اینها را از مقام شامخ امامت و خلافت الهیه دور بکند. پس در حقیقت استدلال ائمه علیهم السلام به این آیه درسته و هیچ هم مبتنی نیست که مشتق حقیقت در اعم باشه، ولو اینکه مشتق حقیقت در اعمم نباشه بازم استدلال ائمه علیهم السلام به این آیه شریفه به این کیفیتی که عرض کردیم و بیان فرمودن استدلال تام و تمامی خواهد بود. و بالجمله در اصل بحث مشتق همون طوری که ذکر شد، مشتق حقیقت در خصوص متلبسه و قائل به اعم نه ثبوتن میتواند برای مدعای خودش حرفی داشته باشه و نه اثباتن برای مدعای خودش دلیلی میتواند اقامه کنه تا تنبیهات این بحث انشاءالله.